چگونه می توانید آن را به چالش بکشید و به آن ایراد بگیرید؟ شهرت علمی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی روح الله را به حوزه علمیه عراق کشانده بود. نوروز سال 1301 که شد، شیخ راهی قم شد و حوزه علمیه قم را بنیان نهاد. حالا شیخ در قم بود و مدت زیادی طول نکشید که چند ماه بعد روح الله نیز راهی قم شد. اول مهر 1301 در 20 سالگی از اولین طلبه های حوزه نوپای قم بود و دومین سال تحصیلی رسمیش را در حوزه قم سپری میکرد. قم به پایتخت نزدیکتر بود و اخبار تحولات بسیار زودتر از عراق و خمین به آنجا میرسید. کمی آنسوتر از قم در پایتخت شتاب تحولات سیاسی بالا بود. روح الله که به قم رفت، آیت الله سید حسن مدرس نماینده مجلس سوم بود که پیشتر به عنوان فقیه ناظر در مجلس حضور داشت. مدرس ویژگی‌های بسیاری داشت که در چشم روح الله جوان بسیار بزرگ جلوه می‌کرد. در روزگاری که روحانیون عمدتاً کاری به سیاست نداشتند و اگر عده‌ای هم داشتند به تدریج منزوی می‌شدند، سید حسن مدرس فردی باسواد، با تقوا، مشرف به ذات اسلام و سیاستمداری واقعی بود که در برابر فاسدان و زورگویان ایستادگی می‌کرد.
آنچه که مسلم هست، حضرت امام رضوان الله علیه ارتباط مستمری با شهید مدرس داشتند. آثار امام هم اشاراتی به این ارتباط و خاطراتی رو هم امام نقل میکنه و در یکی از آثار امام میفرمایند که من بودم در مجلسی که مثلا مدرس بود.
شهید مدرس به این موضوع رسیده بود که ولو تنها هست فریادش رو بزنه، حرفش رو بگه و در مقابل ظلم ظالم و کسانی که حقوق مردم رو میخواستن ضایع بکنن.
عالم آگاهی بود، یعنی آگاه به زمان بود، آگاه به شرایط و اوضاع اون روز بود و لذا یه فرد انقلابی بود.
شهید مدرس و امثال مثل ایشون افرادی بودن که تحقق خواسته های ملت رو با دین و سیاست گره زدن.
متوقع نبودنشون از مردم و برای کارهایی که انجام میدادن هیچگاه توقعی نداشتن.
توی تمام صحبتاشون، توی تمام سخنرانی که کردن، حالا متونی که ازشون هست، اولین اولویتشون مردم بود.
شهید مدرس رو در مهر ماه 1316 بعد از 9 سال تبعید از شهر خواب کاشمر منتقل کردن و در این ساختمانی که اینجا می‌دانی اتاق‌ها ایشون سکونت داده شد.
طرح جمهوری رضاخانی که به نتیجه نرسید، رضاخان هم به جای رئیس جمهور شدن راه شاهی را پیش گرفت. برخی از نمایندگان مجلس مانند سید حسن مدرس و محمد علی شاه آبادی به طرح شاه شدن نخست وزیر پی بردند که به دستور رضاخان با آنها برخورد شد و صدایشان به جایی نرسید.
اینها می دیدن که یه فرد انسان اگر پیدا بشد ممکن است یه ملت را هدایت کند، ممکن است که یک ملت را به خلاف اونها چیز بکند. از این ناراحت بودن، نمیگذاشتن کسی تحقق کنه. اونا از مدرس میترسید، مدرس انسان. یه نفری نگذاشت پیش برد کارهای او را تا وقتی کشتن. یه نفری غلبه میکرد بر همه مجلس، بر اهالی که در مجلس بودن غلبه میکرد. یک نفر، یه نفری تا توی مجلس نبود. من اون وقت مجلس رفتم دیدم، برای تماشا بچه بودم، جوان بودم، رفت مجلس. وقت تا مدرس نبود مثل اینکه چیزی توش نیست.
سال 1303 اقلیت مجلس پنجم به رهبری مدرس و محمد تقی بهار او را استیضاح کردند، اما استیضاحش رأی نیاورد و نخست وزیر باقی ماند. در زمان استیضاح مردم جلوی مجلس جمع شده بودند و شعارهای مختلفی می دادند. عده‌ای او را علیه اسلام و روحانیت و کشور می دانستند و علیه او شعار می دادند. عده‌ای هم در حمایت او رضاخان را مسلمان معتقدی می دانستند که در روزخانی و سینه‌زنی شرکت می کند. مدرس تلاش بسیاری کرده بود که رضاخان شاه نشود، اما نهایت شد. رضاخان پس از تاجگذاری به دیدار مدرس رفت تا اختلافها را کنار بگذارند و در امور حکومت با او همکاری کند. مدرس تا حدی نرم و آرام شده بود. تعدادی از علما همچنان مخالف رضاخان بودند، از جمله آیت الله شاه آبادی از علمای بزرگ تهران که استاد فلسفه و عرفان روح الله. روح الله که در این وقایع شاهد و ناظر رویدادهای سیاسی بود، درباره آن ایام چنین نوشت: آمیرزا، آقا نورالله، مرحوم انگجی، آنها هم نهضت کردند، ولی آنها را هم گرفتند و بردند. نوروز 1307 خانواده شاه جدید بدون حجاب به حرم حضرت معصومه در قم وارد شدند که همه را شگفت زده کرد. آیت الله بافقی در میان بهت مردم به خانواده شاه اعتراض کرد. رضاخان خشمگین با همراهانش راهی حوضه علمیه قم شد.
رضاخان برای حرمت شکنی خانواده خودش رو بیهجاب فرستاد تو حرم است معصومه، برای که حرمت حرم شکسته بشه و بیهجابی دیگه قبحش ریخته بشه. خب کسی جرأت نداشت هیچی بگه، فقط مردم دست رو دست می‌زدن که ایدا چی شد و یا امام زمان. و به هر حال آیه بافقی وقتی فهمید این پیرمرد اومد، پرخاش کرد بهش که اگر مسلمان نیستی تو حرم دختر پیغمبر چیکار می‌کنی؟ اگر مسلمانی چرا با این وضعیت؟ پرخاش کرد بهشون که برید بیرون، حرمت حرم رو نشکنی. اینا رفتن، ظاهرا تلگرافی بوده یا هر چی، تلفنی هر چی بوده، به تهران زدن که یه شیخ اینجوری اومده با ما برخورد کرده. رضاخان با چند تا از این کامیونای ارتشی سرباز رفت قم. وقتی رفت حرم رو محاصره کردن و خودش وارد که شد با چند تا از سربازا رفت، گفت شیخ رو دارید بیارید. مرد رو بردن، اونهایی که اون زمان شاهد بودن میگفتن که با باتومیم که تو دستش بود و چکمه افتاد به جون آی بافقی و تو سرش میزد و لگد بهش میزد، او فقط میگفت یا صاحب الزمان. و بعد او رو تبعیدش کردن از قم به شهر ری که دیگه تو قم نباشه، که امام راحل هر موقع میومد تهران میرفت حرم است عبدالعظیم زیارت و بعد دیدن ایشون میرفت. میگه اگه کسی میخواد یک کسی رو ببینه که روی شیطان رو سیاه کرده، بره شهر ری آیا بافقی رو ببینه. این عاشق امام زمان هست، آدمی که غیرت دینی داره.
روح الله در این سالها حرکت درست و متفکرانه را روش درست مقابله می‌دانست و اعتقادی به حرکت‌های فردی و پراکنده ندارد و حرکت گروهی و منسجم را راه ایجاد یک نهضت صحیح و منطقی می‌داند و سالها بر این نظر استوار بود. در این دوره از شیوه آیت الله حائری تبعیت می‌کرد، هرچند گاه با نظراتش مخالف بود، ولی نظر آیت الله حائری که بالاترین درجه رهبری حوزه علمیه بود را به صلاح می‌دانست. آن روزها شیخ عبدالکریم حائری نفر اول روحانیت و مرجع تقلید. حوزه علمیه قم در دوره رضاخان شرایط سختی پیدا کرد و بیش از همه به طلبه سختگیری می‌شد، چرا که آزار آنها مخالفت کسی را به دنبال نداشت و در قیاس با علما هدف بی‌دردسری بودند.
که خود من نشسته بودم پیش آیت الله حائری، آیاش عبدالکریم، رضاخان وارد شد، با چکمه اومد وارد درگاه در شد، درگاه خونه زعیم شیعه، مرجع شیعه، اول شخص دینی شیعه، وارد شد با چکمه، بدون سلام، بدون احترام، گفت شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم که خب به خاطر اینکه یه مقدار فتیله ظلم امثال اینا رو بکشه پایین تا حوزه بتونه شکل بگیره و در نیفتاده بود مستقیم با اینها، گفت بله شما مثلا رضاخان شاهنشاه ایران هستی. گفت نشد. شیخ عبدالکریم من کیم؟ مرحوم آیت الله عبدالکریم فرمودن که شما رضاخان هستی، شاهنشاه ایران هستی. گفت نشد. آیاش عبدالکریم من شمرم. همونجور که شمر روز عاشورا چکمه رو سینه امام حسین گذاشت، اگر بخوای علیه من حرفی بزنی چکمه میذارم رو سینه و خفت میکنه اگه کاری بخوای علیه من.
آیت الله حائری شخصیتی با تقوا و مورد احترام علما بود و حتی منتقدان هم با احترام فراوان از اون نقد میکردند. هرگاه از اون میخواستند اقدامی علیه اقدامات ضد اسلامی حکومت انجام دهد، او تفره میرفت. در برخی سیاست‌های این دوره آیت الله موضع‌گیری‌های خفیفی داشت که راه هم به جای نمی‌برد. تنها در یک مورد گفته بود که وزارت معارف نباید از داوطلبان امتحان بگیرد که آن هم مقبول نیفتاد. تنها قبول کردند که به درخواست شیخ عبدالکریم حائری این امتحانها به جای تهران در قم برگزار شود. تعداد طلبه ها هر روز کمتر می شد و با شرایط سخت درس خواندن در حوزه ها کمتر کسی رغبت به حضور در حوزه ها داشت. آقا روح الله در این دوران بسیار مصمم‌تر از گذشته به درس دین می پرداخت. هم درس می خواند و هم درس می داد.
گفت ما درس مرحوم آقا شیخ بودیم در مسجد فیضیه، همه نشسته بودیم پادرس و اینا، حجره ایشون بغل این مدرسه بود. بگو مرحوم آقا شیخ وقتی میخواست بحث کند و اینا یکت بلند صحبت میکرد، بگو یک شب دیدیم یک جوانی تازه موش در آمده آمد نشست جلو مرحوم آقا شیخ. به آقا شیخ برگشت گفت که آقا میشد ما از شما تقاضا کنیم شما درس که میگید یکت یواشتر صحبت کنید، ما در این حجره بغل داریم مطالعه میکنیم ولی این سر صدا شما نمیگذرد ما مطالعه کنیم. این شیخ میگو این شیخ صبح میگفت آقا شیخ یک نگاه گفت چش آقا سید چش من از این به بعد دیگه یواش صحبت میکنم. بعد میگو آقا رولله پا شد برد مرحوم شیخ خیره خیره بهش نگاه کرد، گفت این جوان آتیه بسیار درخشانی در اسلام و در این کشور خواهد داشت.
یعنی آقای آمرزا محمد ثقفی تهران شخصیت دار و حتی امام جماعت بودن در تهران، اما منتهاش به آقای قاشق عبدالکریم پیوسته بودن و اما امام با این بزرگواری بعدی اون وقت جوری بود که یه طلبه خمینی مثلا به با چنین عنوانی.
تا مدرس تبعید نشده بود بارها به دیدار مدرس می رفت و از او کسب علم می کرد. پس از تبعید مدرس آیت الله شاه آبادی را یافت. آیت الله شاه آبادی عارفی سیاست شناس و اجتماعی بود که می توانست فقدان سید حسن مدرس را برای روح الله کمرنگ کند.
اونی که واقعا در روحانیت به خصوصه لازمه اون تزکیه است. تزکیه با علم توأم بشه گلستان میشه. اونی که من واقعا در پدرم دیدم و او هم اصرار داشت که در ما ظاهر بکنه، یعنی تخمشو بکاره، اون واقعا باور خدایی موحد. اون کسی که فقط خدا رو قبول داشته باشه و سلام، خدا رو باور داشته باشه و سلام. اون که ارزش داره اونیست که واقعا شخص خدا باور باشه در زندگی. اگه خدا باور بود دیگه اهمیت به کسی نمیده. واجعل نفسی مطمئنتن به قدره راضیتن به قواره. اونی که عارف واقعیست اول القش گره خوردن زلفش با امیرالمومنین. اصلا در واسطه قرار داده ایر امیرالمومنین را از زهرا کسی نداریم.
در دوره‌ای که بنا بود رضاخان به وزارت جنگ برسد، مدرس موافق و حامی این انتصاب بود، چرا که رضاخان را برای بخش نظامی مناسب می‌دانست. اما همان وقت‌ها آیت الله شاه آبادی بارها به مدرس گفته بود که حمایت بی‌دریغ مجلس از رضاخان مانند پرورش گرگ خطرناک است. حتی به علمای نجف، قم، مشهد و اصفهان نامه نوشته بود و از تهدید رضاخان روشنگری کرده بود و آورده بود برای اقشار مختلف مردم هم صحبت کردم. اگر به این چارپادار مهلت داده شود، ریشه اسلام را در این مملکت خشک خواهد کرد.
ترکیه قبول خیزن و ویچوک نسوک به بطیار زدن.
من نهایت خوشبختم او عرضوی دیرینه که برم به موفق بودم.
Thank you.
سیاست‌های رضاخان از کلاه سر مردان و چادر و روسری زنان جلوتر رفت و حتی عزاداری و روضه امام حسین علیه السلام را ممنوع اعلام کرد. روح الله جوان در این باره گفت: با عاشورا و تبلیغات اسلامی شدیداً مخالفت می‌کنند، چون می‌دانستند این پایگاهی است برای رسوایی حکومت‌های ظالم. به اسم پیشرفت ظواهر غربی را وارد کردند و به اجبار به همه موظف کردند. اگر پیشرفت‌های علمی، پزشکی و دانشی را به جان ایران تزریق می‌کرد، ایرادی نداشت، ولی از آن همه دنیای غرب فقط ظواهر آن را به ایران آوردند. روزی این کلاه، روزی آن کلاه، روزی این لباس، روزی آن لباس. کشور به اسم اتحاد تبدیل شده بود به ویترین سفارشی کالاهای غربی. سیاست‌های اجرا شده در این دوره با تبلیغات و توجیه‌های مناسب مطرح می‌شد. شاه طرفداران زیادی هم داشت که با تبلیغات مناسب میان آنها محبوب شده. فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شاه با تبلیغات مناسب پررنگ می‌شد. افتتاح راه آهن و چندین طرح عمرانی را ثمره پذیرش تمدن غرب معرفی می‌کردند و همه را به کنار گذاشتن عادات و اعتقادات خود دعوت می‌کردند، دعوتی که با زور همراه بود. مدارس مختلط را رواج دادند و تعدادی از دختران دبیرستانی را برای اجرای برنامه‌های جشن بی حجاب کردند. بعد به تدریج کار به جشن‌های ملی کشف حجاب کشید و بعد ممنوعیت تردد با حجاب در شهر. شیخ عبدالکریم حائری پس از ماجرای کشف حجاب نامه‌ای به رضا شاه نوشت و محترمانه از شاه درخواست کرد جلوی این قانون را بگیرد. طبق قانون منع حجاب، اتوبوس‌ها، حمام‌ها، قبرستان‌ها و ادارات حق ندارند به افراد با حجاب اجازه ورود دهند. وضع به جای رسید که خیلی از زنها تا سالها در خانه ماندند و بیرون نیامدند.
نقشه این بود که با توطئه کشف حجاب مفتزه در زمان قلدر نافهم رضاخان، این قشر عزیز را که جامعه را باید بسازند، و این نقشه نه اختصاص به شما بانوان داشت، بلکه جوانان مرد را هم همینطور و اونطور که میخواهند اونها را تربیت کنند که اگر چنانچه کشورشون به دست هر کس بیفتد بی تفاوت باشند یا معید. اگر این نهضت و انقلاب اسلامی هیچ نداشت جز این تحولی که در بانوان و در جوانان ما پیدا شد، این یک امری بود که کافی بود برای کشور ما.
شاه در جواب نامه شیخ عبدالکریم حائری با عصبانیت به حضور شیخ آمد و با تندی شروع به تهدید کرد و گفت: رفتارتان را عوض کنید، وگرنه حوزه قم و اهالی آن را با خاک یکسان می‌کنم. کشور همسایه ما کشف حجاب کرده و به اروپا ملحق شده است. ما هم باید این کار را بکنیم و این تصمیم لغو نمی‌شود. وقتی از شیخ پرسیدند چرا مقتدرتر و قدرتمندتر با رضاخان برخورد نمی‌کند، گفته بود: من با وکیل و وزیری که از 200 تا 500 تومان حقوق نمی گذرد و دلبسته دنیاست، چه می توانم بکنم؟ 10 بهمن سال 1315 شیخ درگذشت. شاگردانش می گویند دق کرد. در اواخر عمر مدام تکرار می کرد: انگلیسی ها حلقوم مسلمین را گرفتند و تا خفهشان نکنند دست بردار نیستند. رضا شاه قیام های نظیر مسجد گوهرشاد را هم با قدرت تمام سرکوب کرد و خون بسیاری را ریخت. یک سال بعد دستور داد مدرس را هم کشتند.
پنجشنبه در مسجد گوهرشاد ما را گرفتند و خواستند به کربانی ببرند و مردم مقابله کردند و و در نتیجه به زد خورد مفصلی منتهی شد که رئیس اتحادیه شهربانی به شدت مضروب و کوبیده شد. شهرباز ها که فهمیدن که ما تسلیم نمیشیم، تیراندازی را از پشت سر ما شروع کردن.
رضا خان که در 15 سالگی وارد قزاقخانه شده بود، در اردیبهشت ماه سال 1305 به پادشاهی رسید. همزمان با آغاز جنگ دوم جهانی و هجوم متفقین به ایران، پایان سلطنت رضاخانی هم رقم خورد. در حالی که ایران اشغال شده بود، استعفانامه رضاخان که فروغی تنظیم کرده بود به اطلاع مردم رسید. این زمان حاج آقا روح الله خمینی مجتهدی باسواد و استادی شناخته شده در حوزه علمیه بود که علاوه بر فقه در فلسفه و حکمت و عرفان هم زبان زده همه بود.
با که گویم راز دل را، کس مرا هم راز نیست. از چه جویم سر جان را، در به رویم باز نیست. ناز کن تا می توانی، غمزه کن تا می شود. دردمندی را ندیدم، عاشق این ناز نیست. حلقه صوفی و دیر راهبم هرگز مجوی. مرغ بال و پر زده بازاق هم پرواز نیست. اهل دل عاجز ز گفتار است با اهل خرد. بی زبان با بی دلان هرگز سخن پرداز نیست. سر بده در راه جانان، جان به کف سرباز باش. آنکه سر در کوی دلبر نفکند سرباز نیست. این پریشان حالی از جام بلا نوشیدم. این بلا تا وصل دلبر، بی بلا دمساز نیست.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان. رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
به نام او که نوازنده ساز هستی است. سلام، باز هم دل می سپاریم به خوب شنیدن، دل می سپاریم به صداهایی که دوستشان داریم، سرود و ترانه‌ای که لحظات تنهایی من را پایان ببخشد و شاید لبخندی از سر رضایت بر لبمان بنشاند. چه خوب است خوب شنیدن به مهچین و گلچین بهترین صداها و ترانه‌ها و سرودها بودن. سروش با این عهد همراه شماست از رادیو فرهنگ. سروش جان می شود وقتی سرودی به گوش می رسد که پیام عشق و دلدادگی دارد و باید شیدایی را نواخت و عاشقانه ها را عاشقانه تر از همیشه سر داد. سروش فرصتی است برای خوب شنیدن و دل سپردن به صداهایی که دوستشان داریم.